أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این هست که بعضی موارد هست توهم شده که از باب اصل مثبت هست، ولی اینها اصل مثبت نیستند. مرحوم آخوند می‌فرماید یکی از این موارد استصحاب بقاء شرط و بقاء عدم المانع هست. خب، ممکن است تصور بشود شرط و عدم المانع اینها خودشون موضوع حکم شرعی نیستند. موضوع حکم شرعی اون مشروط به این شرط هست. شارع مقدس حکمی رو بر طهارت بار نکرده. شارع مقدس گفته الصلات مشروطتن به طهاره واجبتون، الصلات مع عدم نجاسه واجبتون، مشروط به شرط و مشروط به عدم المانع هست. بنابراین شرط و عدم مانع خودشون موضوع حکم شرعی نیستن. خب شما بگید که ما استصحاب شرط میکنیم تا اثبات کنیم شرطیتی که در نماز واجب هست به عنوان یک واجب ضمنی اون حاصل میشه. شرطیت، حالا یعنی برای اینکه یک شیئی عبادت انسان صحیح میشه باید تقید نماز به طهارت حاصل بشه، شرطیت طهارت برای نماز حاصل بشه. بگید که این استصحاب بقای طهارت میکنیم برای اثبات شرطیت. خب اشکال این هست که شرطیت و مانعیت اینها احکام وضعیه انتظائی هستن، یعنی خودشون مجعول به ذات نیستن. شارع مقدس وقتی میگه نماز رو مشروط به طهارت باید انجام بدهی، ازش یک حکم وضعی انتزاع میشود که الصلاة مشروطتون به طهارت ولا یسح الصلاة الا به طهارت ولا تسح الصلاة الا به عدم النجاسه. این مفهوم شرطیت و مانعیت انتزاع عقلی هست از یک حکم شرعی، خودش شرعی نیست. بنابراین شما استصحاب بقای شرط و استصحاب بقای مانع رو نمیتوانید بکنید برای اینکه اثبات شرطیت و عدم مانعیت رو بکنید. خب این اصل اشکال. مرحوم آخوند میفرماید که این اشکال پاسخش این است که اون شرطیت و مانعیت ولو حکم شرعی اصیل نیستن، انتزاعی هستن، ولی همین مقدار که به وسیله شرع ایجاد شده اند کافی هست برای این که ما استصحاب موضوع رو بکنیم به لحاظ ترتیب این حکمی که شرعی است، ولو شرعیتش به اعتبار منشأ انتزاعش باشه. یک جواب. جواب دوم اینه که حالا فرض کنید شرطیت رو نتوانستید اثبات کنید، اون منشأ انتزاع شرطیت که صلات مقید به طهارت رو خب میشه اثبات کرد. ما بگیم طهارت هنوز موجوده، بنابراین صلات من صلات مع الطهاره هست و همین مقدار کافی هست. اینا ایشون به اینجوری تعبیر میکنه. البته به نظر میرسه که عرض کنم خدمت شما، ما در واقع اینجا به هر حال یک واسطه‌ای وجود داره. ما اون چیزی که موضوع اثر هست، صلات مقیده به طهارت هست. صلات مقیده به طهارت موضوع حکم شرعی هست. ما طهارت رو که استصحاب میکنیم، این تقید صلات به طهارت رو بخوایم اثبات کنیم، اصل مثبته. البته درست اصل مثبت هست، حق اینه که اصل مثبت هست، ولی اصل مثبتی هست که بفرمایید واسطه خفیه، بفرمایید شدت ملازمه داره، از موارد استثناء اصل مثبته، چون اصلا مورد عدل استصحاب همینه. یعنی مثال روشن عدل استصحاب، استصحاب بقای طهارت لباسه، استصحاب بقای طهارت انسان هست، طهارت حدثیه یا طهارت خبثیه. یعنی اگر هم ما اصل مثبت رو جاری نمیدانیم در جاهای دیگه، اینجا قطعا باید جاری بدانیم. یعنی استصحاب بقا شرط برای اثبات مشروط، استصحاب بقا عدم المانع برای بقا، برای اثبات اون شیئی که مشروط به این عدم المانع هست، اینها قدر مسلم ادله استصحابه. حالا اینکه این رو اصرار نباید بکنیم که این رو اصل مثبت ندانیم، اصل مثبت هم باشه، مثبتی است که حجته، مثبتی است که حجته. اینجوری خب مرحوم آقای آخوند اینجا بعد از اینکه استصحاب شرط مکلف و به و عدم المانع نسبت به مکلف و به رو بحث میکنه، در ادامه وارد استصحاب شرط تکلیف میشه. ایشون میگه که نعم لا یصح استصحاب و شرط نفس تکلیف وجودن و عدمن و کذا مانعهی اذا ظفر به مقتضی و شک فیه ما. یه موقعی هست در حالت سابقه خود تکلیف بالفعل موجود بوده، نمیدانیم هنوز تکلیف موجود هست یا موجود نیست، خب استصحاب بقای اون تکلیف بوده. یه موقع هست نه، در حالت سابقه تکلیف نبوده به دلیل اینکه مثلا مقتضی تکلیف موجود نبوده، مثلا مقتضی تکلیف حج، وجوب حج متوقف است بر زاد و راحله. شرط این مطلب این هست که حج باعث مثلا اختلال در، حالا اینجوری تعبیر بکنم، راه باز باشه، تخلیه سر باشه. استطاعت مقتضیش وجود استطاعت مالی است، شرطش تخلیه سر به. بنده خدا قبلا پول نداشته، حالا که پول داره نمیدونه راه باز هست که راه باز نیست. قبلا که پول نداشته راه باز بوده، آیا ما میتونیم استصحاب تخلیه سر بکنیم؟ نمیدونم سر به سر به تلفظش حالا یادم نیست، استصحاب تخلیه سر بکنیم و حکم کنیم بنابراین حج واجبه. خود اون تکلیف رو نمیخوایم استصحاب کنیم و درجه کنیم، چون در حالت سابقه حج واجب نبوده به دلیل اینکه اون موقع پول نداشتیم، مقتضیش نبوده. الانی که مقتضی پیدا شده نمیدانیم این شرط هنوز موجود هست یا موجود نیست. این موضوع مسئله اینه. منو آخون میگه اینجا بله اشکال هست، اشکالش این هست که حکم شرعی، یعنی اون موضوعی که منشأ اثر هست عقلاً، و اون اجتماع مقتضی تکلیف و شرط با همه، این منشأ می شود برای اینکه تکلیف فعلی بشه. این که با تحقق شرط و انضمام شرط به مقتضی تکلیف فعلی میشه، این حکم عقله. جون نیست که شارع مقدس گفته باشه اگر در جایی مقتضی باشد انضمام شرط به مقتضی سبب میشود که تکلیف فعلی بشود. علتش اینه که وقتی منظم میشه شرط به مقتضی، علت تامه تحقق پیدا میکنه، با تحقق علت تامه معلول تحقق پیدا میکنه. شعار مقدسی نگفته که اگر علت تامه تحقق پیدا کند معلول تحقق پیدا میکنه، اینو شعار نگفته. پس بنابراین شما میخواهید با استصحاب بقاء اون شرط تخلیه سرب و انضمام اون تخلیه سرب به مقتضی که علم وجدانی دارید به تحققش، نتیجه چی بگیرید؟ نتیجه بگیرید پس حکم فعلیت داره، حکم که فعلیت داشت من باید امتثالش کنم و این اصل مثبت دیگه. خب این اشکال ایشون میخواد بگه، بعد جواب میده میگه بله اینجا اصل مثبت هست ولی واسطه جلیه، به این اعتباری که اینکه مقتضی شی موجود باشه و شارع مقدس ظاهرا بگه که جزء اخیر علت تام موجوده، تعبد به وجود جزء اخیر علت تامه با فرض علم وجدانی به تحقق سایر اجزای علت، این که شارع ظاهرا تعبد به جزء اخیر علت تامه بکنه ملازم است با اینکه تعبد به معلول بکنه. یک موردی که مرحوم آخوند هم در علت تام مثال میزنه همینجا صرف کردم قبلا، مرحوم آخوند برای واسطه جلیه دو تا مثال زده، یه مثال متضایفین زده که اون قبلا زده، یک مثال همینه که علت نسبت به معلول. اینو درست تو کلمات آقایون تبیین نشده، اونی که مثال مرحوم آخوند میزنه اینه، تعبد به جزء اخیر علت تامه برای اثبات معلول، نه تعبد به خود علت برای اثبات معلول. چون فرض مرحوم آخوند این هست که علت قبلا به تمامه موجود نبوده، چون سایر اجزا موجود نبوده، اون زمانی که این جزء موجود بوده سایر اجزا موجود نبوده، الانی که این جزء موجوده یعنی سایر اجزا موجوده این جزء مشکوک شده، این صورته. بنابراین استصحاب بقای علت نمی کنیم. این تو کلمات آقایون اشکال شده که چرا استصحاب بقای علت نمی کنید، معلول رو استصحاب، خب استصحاب بقای معلول نمی کنید. نه، معلول قبلا حال سابقه نداشته، اصلا معلول حال سابقه نداشته، اونی که حالت سابقه داشته فقط این جزء، سایر اجزای علت تامه حالت سابقه نداشته. بنابراین معلول قبلا تحقق نداشته باشه، معلول الان اگر تحقق داشته باشه معلول الان تحقق داره. مرحوم آخوند حرفش این هست که آن چیزی که موضوع حکم عقل هست به لزوم امتثال، تکلیف فعلی شارع، تکلیف فعلی شارع هم متوقف است بر این که تمام اجزاء علت تامه محقق باشه، تحقق یه جزش کافی نیست. این که این اجزا همه با هم تحقق پیدا کنن نتیجهش معلوله. بنابراین شما یه موقعی هست که کل اون اجزای علت تامه رو میخواید استصحاب کنید، اون اب نداره، بگید که کل اون اجزا قبلا موجود بوده الانم موجود هست، پس بنابراین حکم موجوده، من شاید ترتیب اثر بدید، چون ترتب حکم فعلی بر جمعی اجزا شرعی است، اون اشکال نداره، ولی شما اینو نمیخواید ترتب بدید. اونی که میخواید ترتیب بدید، ترتب حکم شرعی بر یکی از اجزا هست و سایر اجزا رو با علم وجدانی موجودش میخواید ضمیمه کنید. میگید اگر همه اجزا وجدانن موجود باشد، یک جزء هم تعبدن موجود باشد، پس حکم فعلی هست، پس لزوم امتثال عقلی موجود است. اینجوری اشکال رو مطرح میکنه. خب من آخون اینجور جوابش میده که اینجا واسطه جلیه، یعنی اینکه شارع مقدس اگر بگه که یعنی نمیشه شارع مقدس، یعنی اینجوری تعبیر بکنم، تحقق حکم فعلی همچنان که بر تحقق کل اون اجزا مترتب هست، بر تحقق جزء اخیر هم با فرض علم به سایر اجزا هم عرفاً متوقف هست. یعنی همچنان که ما میتوانیم بگوییم اشاره مقدس با تحقق جمعی این اجزا اون معلول رو محقق کرده است، این رو هم ما میتوانیم بگیم با تحقق جزء اخیر هم معلول رو ایجاد کرده. این شارعه که نه با تحقق جزء اخیر معلول رو ایجاد کرده. حالا من عبارت مرحوم آخوند این تیکشو میخونم، نکته داره. من میخوام مرحوم آقای ها شیخ تو دورر اشکالاتی مطرح کردن، من توضیح مرحوم کلام مرحوم آخوند رو برای این دادم که ایشون اشاره میکنه که کلام مرحوم آخوند استاد ما در تعلیقه رسائل لا یخلو من افتقابن، و بعد خودشون به یه نحوه دیگه خواستن اشکال رو پاسخ بدن. من میخوام بگم که من در کلام مرحوم آخوند هیچ استرابی نمیبینم، به کلام روشن و پاکیزهی هست، اما پاسخی که خود مرحوم های شیخ دادن رو باید بررسی کنیم که اون پاسخ درست هست یا پاسخ درست نیست. عبارت رو بخونیم ببینید. ایشون میفرماید بعد از اینکه بحث میکنه از شرط مکلف و به و اینکه آیا استصحاب بقاء شرط مکلف و به برای اثبات اینکه مکلف و به موجود هست این مثبت هست و مثبت نیست، میگه نعم لا یصح استصحاب و شرط نفس التکلیف وجودن و عدمن و کذا مانعه اذا ظفر به مقتضی و شکه فیه ما، یعنی شکه فی نعف شرط تکلیف یا فلمانه، و این یه چیزی باید افتادگی داشته باشه، مثلا مطلبش این هست که حالا و این رتب نداره، و این رتب علیه فی خطابن، یعنی و این رتب اون تکلیف بر این شرط یا بر عدم المانع علیه ما داره. عبارت شما چیه؟ آها خب درست شد، این بهتر شد، من همون موندم چجوری جفت و جورش کنم، پس همون علیه ما. و این رتب یعنی و این رتب تکلیف علش شرط وجودن و عدمن او علل مانع وجودن و عدمن ضرورت ان ترتبهی علا این ترتب تکلیف علا مقتضی مع وجود شرطهی و فقد مانعهی بالعقل لعجل استحالت انفکاک المعلول ان علته فلا مجال لاثبات حکم شرعیین به استصحاب شرطهی و عدم مانعهی اذا ظفر به مقتضی و شک فیه ما. فرض کرده که مقتضی قبلا نبوده، اون شرط و عدم المانع بوده، بنابراین چون مقتضی نبوده حالت اون تکلیف حالت سابقه نداره، اون تکلیف الان اگر موجود باشه الانه، بنابراین خود اون تکلیف رو نمیخوایم استصحاب کنیم که مشکل نداشته باشه، ما میخواهیم استصحاب کنیم بقای شرط رو، بقای شرط رو ضمیمه بکنیم با مقتضی، نتیجه بگیریم تکلیف فعلیه. و ذالک لانه و ان کان له ما، یعنی برای شرط و مانع دخل فی ما یترتب علیه الحکم الشرعی الا انه عقلا لا شرعا و ترتب ما لم یکن شرعا لا یصح التوسع و تضییق ظاهرا فی ما، اینجا تضییق نمیشه ولی باید تضییق باشه، لا یصح التوسع و تضییق ظاهرا فی ما یترتب علیه لما عرفت من انه انما یکون له ذلك فیما کان بیده و بجعله، یعنی انما یکون للشارع توسعه و تضییق ظاهری در جایی که واقعش بید شارع باشه و بجعله شارع باشه. فتدبر جیدا اللهم الا ان یتشبث بذیل مستثناه من الاصل المثبت به دعو الملازمه بین تنزیل الاله اول جز، این بهتر بود بجه او ایم میگفت بهتر بود، به دعو الملازمه بین تنزیل الاله اول جز الاخیر منها و تنزیل معلوله، اون چیزی که اینجا مورد کلام ما هست تنزیل جز اخیر علت، خود تنزیل علت مهم نیست. فیکون و معنا ادامه بحث هم اصلا رو همین تکیه میکنه، تنزیل جز اخیر علت تامه با وجود سایر اجزا. فیکون و معنا حرمت نقض الیقین به شک فیه مع، یعنی فیه یعنی فی الجزء الاخیر، مع احراز سایر اجزاء العله هو الالتزام ظاهرا بما هو معلولها من الحکم، و قد عرفت انه مع هذه الملازمه لا يلزم ان يكون مورد الاستصحاب حكما او ذا حكما، بل يكفي ان يكون احد المتلازمين كذلك، فانهما بهذه الملازمه يكونان كالواحد الذي يكون له وجهان، فتوجه الخطاب لاجل كونه بلهاذهما مورد الاستصحاب حیث یکون به حسب احدهما، این همون نکته که می‌خواستم بگم، حیث یکون به حسب احدهما متیقنن فی السابق مشکوکن فی اللاحق و بالآخر قابلا للجعل و تعبد ظاهرا. میگه ببینید ما یک مجموعه داریم، اون مجموعه این که مقتضی با عدم المانع با هم دیگه با هم تحقق پیدا کنن، این که شارع بگه که اگر عدم المانع باشد، من حالا عدم به جای عدم المانع من شرط رو تعبیر میکنم، اگر شرط باشد در جایی که مقتضی موجود است علت تامه موجود است، استصحاب بقاء جزء اخیر اون اول جزء الاخیر منها، اون اوش مصحف واوه، این اوش مصحف واوه، حالا من توضیح بدم. ایشون میگه که بین تنزیل علت و تنزیل جزء اخیر علت اینا ملازمه ظاهری است، یعنی اگر شارع مقدس بگه جزء اخیر علت تام موجوده در جایی که سایر اجزاء موجود باشن، یعنی کل موجوده بین چی؟ بین و بین تنزیل معلول ها، نه خب اب نداره، حالا همون نه اون واف که گفتم چیز نیست. ایشون اینجوری میخواد بگه که بین این که شارع مقدس نمیتواند بگوید علت تامه جز اخیر علت تامه عبودن موجود است ولی معلول موجود نیست، حکم شرعی موجود نیست. پس این که شارع مقدس ممکنه اون چیزی که منشأ اثر هست معلوله، یعنی اون حکم شرعی، اون چیزی که حالت سابقه دارد جز اخیر علت تام است. خود اون حکم شرعی که معلول هست چیز نداره، حالت سابقه نداره، عدمیه، ولی همین مقدار که علتش حالت سابقه داشته باشد، یعنی جز اخیر علت تامه، کافی هست برای اینکه وقتی دو شی هستن با همدیگه ملازمه دارن، یکی از اینها موضوع حکم شرعی است، یعنی منشأ اثر هست، قابل تعبد هست، چون حکم شرعی است، چون حکم شرعی است منشأ قابلیت تعبد داره، یکی از اونها حالت سابقه داره، همین مقدار کافی هست. ما اینجا اون شرط و عدم المانع اینا حالت سابقه دارن،
سبب
هستن، اون معلول ما حالت سابقه نداره، حالت سابقه نداره. پس بنابراین ما استثاب بقای شرط و بقای عدم المانع میکنیم برای اینکه اثبات کنیم که اون حکم شرعی تحقق داره ظاهرا، چون بین اینا ملازمه ظاهری هست. همین مقدار که اون حکم شرعی ظاهری بر این سبب ما بار میشه و نمیشه که شارع از یه طرف بگه که جز اخیر علت تام موجود است، از اون طرف بگه خود حکم شرعی موجود نیست، پس بنابراین همین مقدار کافیه. این نکته هم زمینه بکنم، شما نگید اون حکم شرعی چون حالت سابقه داره، سابقش عدمیه، استثاب عدم حکم شرعی بکنید. سببی مسببیه، اصل در ناحیه سبب بر اصل در ناحیه بر مسبب مقدمه، این نکته هم توجه داشته باشید. پس بنابراین عبارت یه بار دیگه معنا میکنم، فتوجه الخطاب لعجل کونهی به لحاظه ما مورد الاستصحاب، حیث و یکون به حسب احده ما متیقنن فی السابق و مشکونن فی اللاحق، یعنی به اون جز اخیر علت تامه، و بالآخر قابل للجهل و تعبد، یعنی معبود معلول، معلولش خود حکم شرعی هست، اون قابلیت جهل و تعبد داره، همین مقدار که به یکی از اونها حالت سابقه داشته باشه، حکم شرعی بودن معلول کفایت میکند برای اینکه ما بتوانیم جزء اخیر علت تامه را استفاق کنیم. این کلام مرحوم آخوند. حالا مرحوم شیخ اینجا یه بیانی دارن، این رو ملاحظه بفرمایید، من فردا در مورد صحبت خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله و سلم.